با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی بخشی دیگر از کتاب شاید باور نکنید نوشته ی عمران صلاحی نویسنده ی طنز پرداز معاصر رو برای شما روخانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و اگر امری نیست من ادامه بدم خوندن.
خواهش میکنم آخرین بخش در این هفته.
بله، رسیدیم به بخش 21، عنوانش هست نویسنده ظاهر میشود. صبح روز بعد صبحانه را هلهلکی خوردیم و رفتیم به دفترخانه اسناد رسمی که ببینیم تکلیف آن زمین چه می شود. با یک صف طولانی مواجه شدیم که تهش از محضر زده بود بیرون و رسیده بود توی پیاده رو. من و پروفسور ایستادیم ته صف. پروفسور با عصبانیت گفت باز این مگسه پیدا شد. گفتم اذیتش نکن، به دردمان می‌خورد. طفلکی آزاری ندارد، نه مال مردم را خورده، نه دودوزه بازی کرده، نه حق کسی را ضایع کرده، نه رشوه گرفته، نه مردم را سردوانده. بعد از مصرف کردن 4 پاکت پفک نمکی و چیپس برشته و چوسفیل و تخمه آفتابگردان رسیدیم سر صف. آقایی که داشت چایش را هم می‌زد پرسید چه کار دارید؟ پروفسور گفت آمده ایم تکلیف زمین را روشن کنیم. آن آقا گفت به رئیس دفترخانه مراجعه کنید. پرسیدیم رئیس کجاست؟ صفی را نشان داد و گفت آن صف رئیس است، بروید ته صف بایستید. مگسه که عصبانی شده بود رفت خودش را مالید به قند آن آقا. آن آقا تا آمد مگس را بگیرد دستش خورد به استکان و چایی ریخت روی میز. از پشت دفترهای گرد گرفته و قطور سر تاسی طلوع کرد و بعد 2 چشم خوار و بعدش 1 دماغ گنده و بعد 1 سبیل هیتلری و بعد 1 دهان با دندانهای کج و موج بیرون آمد و پرسید فرمایشی بود؟ پروفسور ماجرای زمینی را که خواب دیده بود برای شهر داد. محضردار 1 دسته کاغذ گذاشت روی میز و گفت این کار شما به چند اداره و سازمان مربوط می شود. اول باید بروید به این ادارات، استعلام بگیرید، بیارید اینجا. 1 نامه برای اداره ثبت می نویسم. باید بروید آنجا ببینید این زمین به نام شما ثبت شده یا نه. چون زمین شما نزدیک مناطق جنگلی است، 1 استعلام می نویسم برای سرجنگلداری کل. زمین شما به شهرداری هم مربوط می شود. 1 نامه هم برای آنجا می نویسم. مگس خوشحال شد و گفت آخ جون، 1 آشغال سیری آنجا می خوریم. محضردار گفت چون شما فعلا از آن زمین محروم مانده اید، 1 نامه هم می نویسم برای سازمان حمایت از محرومان. نامه این سازمان را باید بگیرید ببرید به دادسرا تا آنجا هم تایید بشود. اداره کشاورزی هم باید نظر بدهد که آیا این زمین برای پرورش آن گل سهرامیز مناسب است یا نه. باز مگسه گفت آخ جون، کود و پهن. چند فصل قبل از نویسنده این داستان انتقاد کردم که اصول داستان نویسی را رعایت نکرده، آدمهای داستان را همینطوری به امان خدا ول کرده و رفته و کلی پشت سرش صفحه گذاشتم. حالا به او حق میدهم. اصلا نویسنده سگ کی باشد؟ محضردار فصلهای داستان را تعیین میکند. محضردار مکان و زمان داستان را تعیین می کند. قرار است این داستان 7 ماه طول بکشد، مشروط بر این که به یک جایی برسد. اگر من به جای نویسنده بودم میگفتم 7 ماه بعد چه میشود؟ آخر حالا مد شده که توی داستان نویسنده هم شیرجه برود توی گذشته و هم خیز بردارد به طرف آینده و زمان و مکان را بمالاند. اما از این کار صرف نظر می کنیم تا ببینیم خود آقای نویسنده می خواهد چه تصمیمی بگیرد. آن روز تمام وقتمان در محضر صرف شد و نتوانستیم به کار دیگری برسیم. به پروفسور پیشنهاد کردم برویم شهر قلیانی بکشیم و خستگی در کنیم. موافقت کرد. مگسه هم قند توی دلش آب می کرد. رفتیم در میدانچه‌ای که قبلاً میدان تره‌بار بود قهوه‌خانه‌ای پیدا کردیم. توی قهوه‌خانه مرد غریبه‌ای نشسته بود و داشت قلیان می‌کشید. او را شناختم. به پروفسور گفتم خودش است. نویسنده داستان ماست که زده بود به چاک. خوب گیرش آوردیم. هر کسی باید خودش کار خودش را انجام بدهد. ما از فردا باید توی ادارات دولتی سرگردان بشویم و دیگر وقت نمی کنیم داستان را ادامه بدهیم. رفتیم جلو و به نویسنده سلام کردیم. نویسنده هم فوری ما را شناخت. بلند شد با ما دست داد و گفت پارسال دوست، امسال آشنا. آقا کجا رفته بودید؟ چند روز است دارم دنبالتان می گردم. بدون اینکه به من خبر بدهید گذاشته اید رفته اید. آخر درست نیست توی داستان شخصیتی برای خودش ول بگردد. نویسنده از ما طلبکار شده بود. گفتیم بیا بابا، این تو و این هم ما، ولی داستانی را که تو می‌خواستی ادامه بدهی قبلاً محضردار فصل‌هایش را تعیین کرده. تو هم ناچاری توی چارچوبی که او تعیین کرده حرکت کنی، ولی یک شخصیت دیگر هم به داستانت اضافه شده. نویسنده پرسید کدام شخصیت؟ مگسه را که روی قند نشسته بود نشان دادم و گفتم این. نویسنده از تعجب چشمهایش گرد شد و گفت آخر این کجایش شخصیت است؟ نکند شوخی میکنی؟ گفتم مثل اینکه جناب عالی کتاب کلیله و دمنه را نخوانده ای. همش پر از این شخصیت هاست. به هر حال کاری نمیتوانی بکنی. این مگس وارد داستان شده و تو باید او را به یک جایی برسانی. ما که حریفش نشده ایم. البته به ما خیلی کمک کرده. از نویسنده پرسیدم تو چرا یک دفعه غیبت زد؟ تا دیدی ما گیر افتاده ایم گذاشتی در رفتی؟ نویسنده گفت اشتباه میکنید. من فکر نمیکردم غیبتم اینقدر طولانی بشود. رفته بودم اداره نگارش برای همین داستان اجازه چاپ بگیرم و بعدش بروم دنبال کاغذ و فیلم و زینک. فقط از شما شخصیت‌های محترم تقاضا دارم مواظب اعمال و رفتارتان باشید و کاملاً ادب و نزاکت را رعایت کنید و بی خودی سرمایه ناشر را به باد ندهید. حالا اگر حق و تألیف من مالیده شد اشکالی ندارد. خواننده عزیز، از این به بعد دیگر نویسنده خودش به کار خودش میرسد و بنده هیچ گونه مسئولیتی ندارم. بخش 22 عجب آدم هایی هستند. خوب شد به موقع رسیدم و رشته داستان را خودم به دست گرفتم. معلوم نبود این آقای گلباز داستان را به کجا می کشند. فعلا که یک مگس روی دستمان گذاشته است. از این گذشته بعضی چیزها هست که فقط خود نویسنده می تواند توصیفش کند. مثلا آقای گلباز چطوری میتواند وقتی که خودش پشت رول نشسته دودی را که از لوله اگزوز ماشینش در میآید توصیف کند؟ امیدوارم بتوانم داستان را کش بدهم و کتاب را قطورتر کنم. این ناشرها هم عجب آدمهایی هستند. از یک طرف میگویند کاغذ نداریم کتاب چاپ کنیم، از یک طرف به نویسنده میگویند کتاب کلفت تحویل ما بده. میخواهم به ناشر پیشنهاد کنم داستان مرا با حروف درشت و گشاد گشاد چاپ کند. حالا شما تعیین کنید این داستان را چه کسی می نویسد؟ یکی از شخصیت‌های داستان، محضردار، مأمور اداره نگارش، ناشر محترم یا راقم این سطور؟ بخش 23 مسخ. مگس گفت من دیگر تو نمی آیم، شما خودتان بروید، من همینجا دوروبر این دوروبر بساط این جگرکی می پلکم تا شما برگردید. گلباز گفت تو که تا اینجا آمده ای بقیهش را هم بیا، من به نویسنده گفتم که تو هم وارد ماجرا شدی. مگس گفت از نویسنده خواهش میکنم مرا از این فصل حذف کند تا ببینم فصل دیگر چه میشود. پروفسور به مگس گفت تو که دست از سر کچل من بر نمیداشتی، حالا چطور شده که نمیخواهی با ما بیایی؟ مگس گفت مثل اینکه شما نمیدانید دارید وارد اداره ثبت میشوید. توی این اداره سال هاست که به پرونده ها دست نزدند و همه جا را تار عنکبوت گرفته. مگر من از جانم سیر شدم که بیایم این اداره توی تار عنکبوت بیفتم؟ گلباز و پروفسور دیدند مگس راست میگوید. خودشان دوتایی رفتند تو. دم در روی صندلی شکستهی پیر مردی نشسته بود. انگار با تار عنکبوت به صندلی بسته شده بود. پیر مرد در حال چرت زدن بود و گهگاه از خواب می پرید. گلباز و پروفسور وارد راهرو تنگ و تاریکی شدند که همه جایش را تار عنکبوت گرفته بود. ناچار شدند با دست تارها را بزنند کنار و جلو بروند. عنکبوتی به آنها گفت شما از راهروهای زیادی باید عبور کنید. موقع برگشتن ممکن است راه را گم کنید. گلباز گفت پس حالا می فرمایید چه کار کنیم؟ عنکبوت گفت اگر یک مگس به من بدهید راهی نشانتان می دهم. پروفسور گفت کاش آن مگس را با خودمان آورده بودیم. گلباز و عنکبوت گفت حالا نداریم، اما قول می دهیم بعداً برایت تهیه کنیم. عنکبوت گفت رشوه نسیه ندیده بودیم. بعد یک کلاف از تارهایش را به پروفسور داد و گفت سر تار را ببندید همینجا، کلاف را باز کنید، بروید جلو. موقع برگشتن دیگر راه را گم نمی کنید. گلباز و پروفسور کلاف تار را گرفتند و از عنکبوت تشکر کردند و به راه خود ادامه دادند. از توی راهروهای تاریک اشباحی می آمدند و رد می شدند. بعضی از عنکبوت ها شبیه آدمیزاد بودند. گلباز گفت شبیه مسخ کافکا هستند. پروفسور گفت نخواندم. گلباز گفت تو هم که غیر از کتاب های انگل شناسی کتابی نمی خوانی. اتفاقا این کتاب را باید بخوانی چون مربوط به رشتت هم می شود. در یکی از راهروها دری بود. روی در نوشته شده بود آقای رئیس. چند بار در زدند، صدایی نیامد. ناچار خودشان در را باز کردند. در با صدای چندشاوری باز شد. پروفسور و گلباز وارد اتاق شدند. عنکبوتی پشت میز نشسته بود و با یک مگس بازی می‌کرد. پروفسور گفت آن مگس حق داشت اینجا نیاید. مگس سهل است، من خودم هم کم کم دارم می ترسم. عنکبوت پرسید چه می خواهید؟ پروفسور گفت این جانب زمینی را توی خواب دیدم، این آقا هم می خواهند گلی را که توی خواب دیدند توی این زمین بکارند، اما این زمین را غصب کردند. حالا آمده ایم ببینیم این زمین به اسم من ثبت شده یا نه. عنکبوت گفت بروید از بایگانی سوابقتان را بیاورید. گلباز و پروفسور از اتاق رئیس بیرون آمدند. از شبهی پرسیدند بایگانی کجاست؟ شبه گفت در اعماق زمین، اما آنجا بدون چراغ قوه نمی شود رفت. پروفسور گفت من چراغ قوه دارم. محله ما پر از چاله چوله است. شبها که برق می رود خیلی ها توی این چاله ها مفقود الاثر می شود. یک چراغ قوه همیشه توی جیب من هست. اگر این چراغ قوه نبود، پروفسوری هم حالا وجود نداشت. از پله‌های پیچ در پیچ زیادی پایین رفتند تا سرانجام در اعماق زمین در انتهای راهروی به بایگانی رسیدند. نه دری بود و نه پنجره‌ای. سوراخ کوچکی بود و پشت آن دو چشم از هدقه در آمده. صدایی از پشت سوراخ گفت چه می خواهید؟ آن دو گفتند که چه می‌خواهند. صدا گفت: همینجا بایستید تا بگویم برایتان پیدا کنند. و از سوراخ دور شد. گلباز خم شد و از سوراخ آن تو را نگاه کرد. فضایی دید بسیار وسیع با دیوارهای رفیع. پشت و روی هر دیوار پر از قفسه بود و قفسه ها پر از پرونده های گرد و خاک گرفته و کارتونک بسته. عنکبوت‌ها با تارهاشان دیوارها را به هم وصل کرده بودند و از این دیوار به آن دیوار می‌رفتند. دو سه فانوس دود زده هم از سقف آویزان بود. پروفسور گفت: تو چیزی حس نمی‌کنی؟ گلباز گفت: مثلا چی؟ پروفسور گفت: مثلا حس نمی‌کنی دارند دست و پایت را با تار عنکبوت می‌بندند؟ وقتی چراغ قوه را روشن کردند، واقعاً تار عنکبوت را روی دست و پای خود دیدند. گلباز گفت: کاش زودتر پرونده را بیاورند. بعد از 2 ساعت و 32 دقیقه و 5 ثانیه صدا از پشت سوراخ گفت: سوابقتان را بگیرید. آن دو با شتاب پرونده را گرفتند و از راهی که آمده بودند به کمک تار راهنما برگشتند و به اتاق رئیس رفتند. رئیس روی کاغذ کهنه‌ای چیزهایی نوشت. کاغذ را به دست آنها داد و گفت: ببرید بدهید مهر بزنند. 35 دقیقه و 2 ثانیه هم طول کشید تا نامه را مهر کنند. وقتی پروفسور و گلباز از اداره ثبت اسناد بیرون آمدند، مگس از آنها ترسید و پا گذاشت به فرار. پروفسور گفت: خیلی عجیب است که دست از سر کچل من برداشته. حالا چقدر از این مگس خوشم می آید. گلباز گفت: پروفسور، نکند ما هم داریم کم کم تبدیل به عنکبوت می شویم. یک لحظه متوجه همدیگر شدند. همه جایشان را تار عنکبوت گرفته بود. این یکی تارهای آن یکی را باز کرد و آن یکی تارهای این یکی را. مگس ترسش ریخت و پیش آنها آمد و گفت: کم مانده بود زهر ترک بشوم. بخش 24. اینطور بهتر است. گلباز گفت: من باید دیروز ساعت 7 صبح بخچم را میزدم زیر بغل میرفتم آن حمام. پروفسور گفت: نگران نباش، مسئله ای نیست، فوقش جریمت میکنند. تازه تو از خوابت بیشتر از یک گل که نچیده ای. اگر امروز بتوانیم از جنگلداری استعلام بگیریم، فردا هم از شهرداری میتوانیم فردا بعد از ظهر برگردیم. تو هم میتوانی پس فردا اول وقت بخچت را برداری بروی آن حمام. گلباز گفت: مثل اینکه اینطور بهتر است. پس فردا مواجبم را هم میگیرم و میتوانم جریمه‌ام را پرداخت کنم. آدم سرکیسه بشود ولی زیر کیسه دلاک نرود. بخش 25. در جنگل. به جنگلی رسیدند. جنگل چنان انبوه بود که نمیشد با اتومبیل وارد آن شد. پای پیاده وارد جنگل شدند. از زرافه‌ای سراغ سرپرست جنگلداری را گرفتند. زرافه سرکی کشید و گفت: راه دوری را باید بروید. پروفسور گفت: من که موتورم نمی کشد و در گیوه‌ام اجازه نمی دهد. زرافه فیلی را نشان داد و گفت: با آن فیل مقداری از راه را می توانید بروید، اما قبل از سوار شدن از آن میمونی که آن گوشه نشسته بلیط خریداری کنید. پروفسور و گلباز چنان کردند که زرافه گفته بود. با فیل تا وسط‌های جنگل رفتند. یک میمون راهنما گفت: از اینجا تا آخرهای جنگل به درخت‌ها تناب بسته شده. شما باید از این تناب آویزان شوید، بروید برسید به آن تناب، از آن تناب به یک تناب دیگر تا برسید به دفتر سرپرستی جنگل. اما خواهشمند است قبل از سوار شدن بلیط تهیه بفرمایید. و آن دو چنان کردند که میمون گفته بود. کار پروفسور مشکل‌تر بود چون او کیفی هم با خود داشت. به پیشنهاد مگس پروفسور کیفش را به دندان گرفته بود و با دو دست از تناب آویزان شده بود و پشت سر گلباز از این شاخه به آن شاخه می پرید. مگس آمد نشست روی دماغ پروفسور. بیچاره پروفسور از زور ناراحتی نمیدانست چه کار کند. میخواست به مگس بگوید روی دماغم ننشین، عدسم میگیرد، برو روی سر کچلم بنشین که دیگر رضایت دادم، اما نمیتوانست، چون اگر دهانش را باز میکرد کیفش میافتاد توی دهان شیرهای درنده. اگر با دست میخواست مگس را براند، تناب از دستش در می رفت و خودش می افتاد توی دهان شیرهای درنده. آن وقت کی می توانست جواب زن پروفسور را بدهد؟ خوب شد گلباز زود متوجه شد، وگرنه ممکن بود بلایی سر پروفسور بیاید و داستان ما در همین جا به پایان برسد. گلباز روی درختی مگس را از روی دماغ پروفسور قاب زد، با دست دیگر بالش را گرفت. مگس شروع کرد به وزوز. گلباز تهدیدش کرد و گفت اگر یک دفعه دیگر روی دماغ پروفسور بنشینی بالهایت را میکنم. پروفسور و گلباز با تناب آخر رسیدند به درختی که روی آن اتاقی ساخته شده بود. میمونی داشت اتاق را نظافت میکرد. پروفسور گفت با سرپرست جنگلداری کار داشتیم. میمون گفت منتظر باشید، الان تارزان می آید. صدای تارزان آمد. او واقعا تارزان بود و خیلی به جانی ویسمولر، هنرپیشی فیلم های تارزان، شباهت داشت. پس و پیشش را با پوستی پوشانده بود و کاردی به کمر بسته بود. گلباز گفت ما کارمندها هم داریم کم کم مثل تارزان می شویم، چون نه پولی داریم که لباس بخریم بپوشیم و نه خانه‌ای داریم که سرپناهمان باشد. باز تارزان از ما خوشبخت‌تر است، چون اقلن پوستی برای ستر عورت دارد. مهمتر این که از آدمهای کلک و حق باز و درو دور است و همش با حیوانات سر و کار دارد. به بچه‌ام میگویم بزرگ که شد برود تارزان بشود. تارزان حرفهای پروفسور را گوش کرد و بعد روی برگ درختی چیزی نوشت و با کاردش پایان را امضا کرد و داد به دست پروفسور. بعد دستش را دور دهانش لوله کرد و نعره زد او او او. فیلی آمد و پای درختی ایستاد. تارزان گفت چون آقایان خسته شدند می توانند با فیل شخصی این جانب تشریف ببرند. پروفسور و گلباز خیلی خوشحال بودند، چون برای اولین بار بود که کارشان زود راه افتاده بود. مگس گفت کی به شهرداری می رویم؟ دلم لک زده برای زباله های آنجا. پروفسور گفت شهرداری خیلی معطلی دارد، کارمان یک صبح تا ظهر آنجا طول می کشد. امروز نمی توانیم آنجا برویم، بهتر است برویم هتل و استراحتی بکنیم. بخش 26، پژوهشی ژرف و سترگ. صبح روز بعد قهرمانان داستان ما جلوی عمارت شهرداری بودند. زباله از در و دیوار بالا می رفت. از صدای وزوز مگس ها گوش آدم کر می شد. بوی زباله تا چند خیابان آنورتر می رفت. مگس داستان ما از خوشحالی بالهایش را به هم می کوفت و سر از پا نمی شناخت. پروفسور گفت این ناکس می ترسید توی اداره ثبت بیاید، اما حالا اینجا ببین چه شلنگ تختهی می اندازد و چه عشقی می کند. دم در شهرداری چند نفر ماسک می فروختند. ماسک، ماسک، ماسک ضد بو، ماسک بخر، رعایت را بیمه کن. مگس گفت چه خوب است که کارتان تا ظهر طول می کشد. ظهر دم در منتظرتان هستم. پروفسور و گلباز سرشان را انداختند پایین و می‌خواستند همینطوری وارد شهرداری شوند، اما دیدند نمی‌توانند. بوی آشغال آنها را پس می‌راند. گلباز گفت ما را باش، از گلی که عطر موسیقی دارد به کجا رسیده ایم؟ انگار بدون ماسک نمی‌توانیم برویم تو. آمدند از دم در دو تا ماسک خریدند، بستند به دماغشان و وارد شهرداری شدند. تمام راهروها پر از آشغال بود. هر دری که باز می شد مقداری آشغال می ریخت توی راهرو. بعضی از ارباب رجوع گالش های ساق بلند پوشیده بودند. پروفسور گفت کاش به جای کیف دستی لوازمم را توی کیسه زباله ریخته بودم. قهرمانان داستان ما در طبقه آخر عمارت به اتاقی رسیدند که اتاق رئیس و معاون شهرداری بود. در آن طبقه از همه بیشتر آشغال بود. در زدند. یک نفر با صدای تو دماغی گفت: بفرمایید تو، در باز است. اما آنها هرچه در را هل می دادند باز نمی شد. گلباز گفت: در باز نمی شود، لطفاً دستور بدهید در را باز کنند. آن صدای تو دماغی گفت: باز هم هل بدهید. پروفسور و گلباز دوتایی هرچه زور داشتند ریختند توی بازوهایشان و در را هل دادند. در باز شد و آنها با تلی از زباله روبرو شدند. معاون گلوله کوچکی را روی کف دست چپش گذاشته بود و با انگشت میانی دست راستش میخواست آن را شلیک کند و با چشمش دیوار روبرو را نشانه گرفته بود. رئیس هم انگشت اشارهش را تا ته توی دماغش کرده بود و مشغول پژوهشی ژرف و ستر بود. پروفسور به رئیس گفت: توی آن یکیست. رئیس گفت: گشتم نبود. بعد اختوفی روی زمین انداخت و پرسید: فرمایشی بود؟ وقتی فرمایش پروفسور را شنید، از توی سطل آشغال کاغذ کثیف مچاله‌ای را درآورد، آن را روی میز صاف و صوف کرد و با خودکار شکسته‌ای که از توی آشغال‌ها پیدا کرده بود، استعلام نامه‌ای نوشت. پروفسور و گلباز وقتی از شهرداری بیرون آمدند، مگس را نشناختند، چون آنقدر خورده بود که تبدیل به خرمگس شده بود. صدای وزوزش هم کلفت‌تر شده بود. بخش 27، دست ما نیست. قهرمانان داستان ما باید به سه اداره دیگر هم سر بزنند: سازمان حمایت از محرومان، اداره کشاورزی و دادسرا. اختیار داستان دیگر در دست ما نیست. همانطور که آقای گلباز به من گفت، داستان ما را آقای محضردار فصل بندی کرده است. در واقع همه چیز از پیش تعیین شده است. من فقط آن را می نویسم و کار خلاقه‌ای صورت نمیدم. قرار بود آقای گلباز روز شنبه اول وقت به آن حمام عمومی برود و خودش را به آنها بسپارد. امروز چند شنبه است؟ دوشنبه. پس ما هم رفتن به آن سه اداره را میگذاریم برای فصلهای بعد. فکر میکنید پروفسور و گلباز حالا دارند چه کار میکنند؟ بخش 28، اجازه ندهید بروند. اتومبیلی از پیچ و خم جاده ها می گذشت. از دو پنجره آن دو آرنج بیرون بود. خرمگسی روی داشبورد نشسته بود و داشت دست و پایش را می لیسید. پروفسور گفت: اگر رسیدیم تهران، زنم پرسید آن گل سهرامیز کو، چه جوابی بدهیم؟ گلباز گفت: به او می گوییم آن گل را برای اینکه پژمرده نشود پیش دوستی امانت گذاشتیم. ما هنوز کارمان در شمال تمام نشده، باز باید برگردیم آنجا. آنها آمدند و آمدند، رسیدند به تونل کندوان. از تونل گذشتند و باز آمدند و آمدند و نزدیک تونل دیگری دیدند که راه بسته است و یک نفر دراز به دراز روی جاده افتاده و دارد می نالد. گلباز اتومبیل را گوشه نگه داشت و پیاده شد. رفت ببیند قضیه از چه قرار است. آن مرد ظاهراً مصدوم شده بود، اما در هیچ جای بدنش خونی دیده نمی شد. گلباز با خودش گفت: بیچاره شاید استخوان‌هاش خرد شده. مرد مصدوم تا گلباز را بالای سرش دید با آه و ناله گفت: دو ساعت است که یک کامیون زده مرا انداخته اینجا، هیچ بنده خدایی مرا بر نمی دارد ببرد به پاسگاه یا به بیمارستانی برساند. آی خدا جونم، دارم از درد می میرم. گلباز پرسید: چجوری شد که اینجوری شد؟ مرد مصدوم گفت: هیچی، با ماشین جیانم میخواستم وارد تونل بشوم، یک دفعه یک کامیون کمپرسی از تونل آمد بیرون، زد جیان مرا برد روی هوا. گلباز پرسید: جیانت کو؟ مرد مصدوم گفت: افتاده توی دریاچه پشت سد. شانس آوردم جیان که میرفت هوا درش کنده شد، من افتادم زمین. گلباز نگاهی به دریاچه انداخت، دو نفر را دید که سوار جیانی شدند و دارند پارو میزنند. مرد مصدوم گفت: چقدر فسفس میکنی، در راه خدا مرا بردار ببر به یک پاسگاهی برسان، دارم میمیرم، اگر شب اینجا بمانم گرگ ها میآیند ترتیبم را میدهند. گلباز دست مرد مصدوم را انداخت دور گردن خودش، او را از زمین بلند کرد و گفت اینقدر ننال، پاشو برویم توی ماشین من. گلباز مرد مصدوم را کشان کشان برد طرف اتومبیل خودش. پروفسور با تعجب فراوان سرش را از پنجره اتومبیل درآورد و پرسید این دیگر کیست؟ گلباز گفت بیچاره 2 ساعت است افتاده وسط جاده، کسی نمی آید کمکش کند. راستی که عجب زمانه ای شده، با کامیون تصادف کرده. گلباز مرد مصدوم را روی صندلی عقب اتومبیل جابجا کرد و آمد پشت فرمان نشست. خرمگس رفت نشست روی یکی از قلمبه های سر مصدوم. مرد مصدوم دادش در آمد. پروفسور به خرمگس گفت تو هم چقدر دوست داری روی سر آدم ها بنشینی؟ خرمگس گفت من روی سر 2 دسته از آدم ها بیشتر می نشینم. 1 دسته آنهایی که به شیرینی فکر می کنند، 1 دستم آنهایی که به کثافت فکر می کنند. مصدوم گفت من داشتم به زنم فکر می کردم که بیچاره الان چشم به راه است. پروفسور گفت حتما اسم خانمتان شیرین است. مصدوم گفت اتفاقا همینطور است. خرمگس گفت نگفتم. پروفسور به خرمگس گفت دست از سر این بیچاره بردار، اگر خواستی بنشینی بیا روی سر کچل خودم بنشین، چون دارم به یک آدم کثافت فکر می‌کنم. بقیه داستان رو بذاریم برای دوشنبه دیگه. آقای رحیمی
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
قربان شما، روز شما بخیر، خدا حافظ.
موفق باشید. خواهش می‌کنم.